بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بیننده عزیز و سروران گرامی، از اینکه بیننده برنامه عصر ایمان شدید. از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف و در شام ولادت با سعادت انیس النفوس شمس الشموس آقا جانمون ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام بسیار متشکر و سپاسگزارم و تبریک میگم خدمت همه شما بیننده عزیز. عیدتون هم در واقع مبارک باشه و خوش به سعادت اون دست از عزیزانی که همین الان در حرم ملکوتی آقا جانمون علی ابن موسی رضا علیه السلام در حال طواف هستن. خیلی متشکرم که در چنین زمانی به صورت لایو بیننده برنامه عصر ایمان شدید از این شبکه مقدس. من یک بار دیگه خدمت همه شما بیننده عزیز تبریک عرض میکنم و خواهشی که از همه شما دارم، التماس دعا داریم همه کسایی که در این شبکه مقدس در حال فعالیت هستن. اجازه بفرمایید برنامه خودمون رو که با نام یاد خدای بزرگ مهربان آغاز کردیم در حضور استاد گرانقدر جناب دکتر حبیب عباسی عزیز هستیم، مهمان برنامه ما، باشون سلام علیک میکنیم و از اینکه محبت فرمودن دعوت ما رو پذیرفتن بسیار تشکر میکنیم و میپردازیم به موضوع برنامه امشب. استاد عزیز، من سلام میکنم خدمت شما، خیلی خوش اومدید و تبریک میگم خدمتتون.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر و الله الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم هر جای این عالم هستین اوقات خوبی رو سپری کرده باشین در ایام با سعادت ولادت مولامون حضرت علی ابن موسی رضا علیه الله و تحیت و سنا. انشالله که مبارکتون باشه، گوارای وجودتون باشه، عطر حرم و عطر ولادت مولامون آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام، و امیدوارم که بهترین ایدی ها رو دریافت کرده باشید و بهترین ایدی ها رو در این شب و این روز و این ایام دریافت بکنید. محضر شما
قربونتون برم، خیلی خوش اومدید. امشب چون شام ولادت حضرت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام هست، میدونید که مردم عزیز ما در هر کجای این عالم حضرت رضا علیه السلام رو به صورت خیلی ویژه دوستش دارن. واقعا هم آقا جان امام رضا دوست داشتنی هست و در قلب همه انسان‌ها جای گرفته. ما دوست نداریم امشب رو به همین راحتی پشت سر بگذاریم، با این حالی که درهای آسمان به همه مردم این عالم در واقع باز هست، درهای رحمت و برکت. اجازه بفرمایید از استاد گرانقدر جناب آقای عباسی مقداری رو در مورد ولادت آقا جانمون امام رضا علیه السلام و این دهه کرامتی که پشت سر گذاشتیم صحبت بکنیم و بپردازیم نسبت به این موضوع، و بعد از این بپردازیم به موضوعاتی که در هفته گذشته در واقع ما شروع کرده بودیم. استاد عزیز، در مورد امام رضا علیه السلام و ولادت حضرت امام رضا و دهه کرامت بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، ثم الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و ابوالقاسم مصطفی محمد و على اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. برسم ادب و به رسم همیشگی دعای سلامتی حضرت ولی عصر و الله الفدا رو امشب به نیت هدیه به مولامون آقا علی ابن موسی رضا میخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. شام میلاد با سعادت ولی نعمتمون امام رضا علیه السلام هست. وجود نازنین امام رضا علیه السلام بنابر آنچه که مورخین نقل کردن، از جمله مرحوم تبرسی در کتاب اعلام الورا و اعلام الهدا جلد 2 صفحه 40، در 11 ذی القعده سال 148 هجری قمری در شهر مدینه به دنیا آمده. این نقل ولادت رو علاوه بر ایشون که سال ولادت که سال 148 هجری قمری هستش رو مرحوم شیخ مفید در کتاب الارشاد فی معرفت حجج الله علی العباد جلد 2 صفحه 247 و مرحوم کلینی در کافی شریف جلد 1 صفحه 406 نقل فرمودن. نکته دیگری که لازم هست اشاره بکنیم، پدر بزرگوار امام رضا علیه السلام آقا موسی بن جعفر علیه الله فتحیته و سنا هست، امام کاظم، و مادر گرامی ایشون کنیز آزاد شده ای بودند که به عقد آقا موسی بن جعفر در آمدن با نام نجمه یا تکتم که ایشون از این پدر و مادر نورانی و با فضیلت به دنیا آمدن، بنابر اون چیزی که در عیون اخبار و رضا مرحوم شیخ صدوق جلد 1 صفحه 16 نقل فرمودن. نکته بعدی در رابطه با حضرت این که امام رضا علیه السلام در سن 35 سالگی جایگاه امامت رو بعد از شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام عهده‌دار شدن و مدت امامت حضرت 20 سال بوده. 20. که این 20 سال 10 سال رو معاصر با حاکم ظالم از خلفای عباسی بن العباس هارون الرشید، 5 سالش رو معاصر با خلافت محمد امین فرزند هارون الرشید و 5 سال آخر رو معاصر با خلافت عبدالله مأمون بودش که دیگه در زمان مأمون به مرو آمدند و بعد ماجرای شهادت امام رضا علیه السلام. بله. در دوران حکومت هارون و مأمون و سالهایی که بین مرگ هارون و حکومت مأمون فاصله شد، برخورد خاصی بین امام و مأموران حکومت عباسی در تاریخ به چشم نمیخوره. ما میتونیم این سالها رو ایام آزادی نسبی امام و فرصت خوبی برای فعالیت‌های تبلیغی و تبیینی نسبت به دین اسلام از جانب حضرت بدونیم.
بله.
اما اون دوره از زندگانی حضرت که مصادف با خلافت مأمون عباسی هست، مهمترین دوران از تاریخ حیات حضرت به حساب میاد و شخصیت اون حضرت در بروز حوادث و دگرگونی‌های اوضاع این دوره و انعکاس اون در میان جامعه اون روزگار تأثیر خیلی واضح و آشکاری داشته. خب میدونید که شرایط در واقع سختی بوده برای امام رضا علیه السلام، چون مأمون یک شخصیتی هست که به شدت به خاطر اینکه بتونه طرفداری افراد رو مخصوصاً علویان رو با خودش همراه بکنه، به شدت ابراز علاقه به اهل بیت پیامبر به ویژه به امام رضا علیه السلام داره. بله. و خب اون ماجرای ولایت عهدی امام رضا و آوردنش در جریان خلافت و حاکمیت خودش برای این هست که هم بتونه امام رضا علیه السلام رو در کنترل داشته باشه که خلاف آنچه که میخواد اتفاق نیفته، و همین که بتونه طرفداری شیعیان رو که به ظاهر نگاه کرده بودند یا نگاه میکردند که امام رضا علیه السلام در این شرایط هست، با خودش همراه بکنه. اما در این حال دوران بسیار مهمی به واسطه همین ابراز علاقه به اهل بیت توسط مأمون یا به امام رضا علیه السلام توسط مأمون، و از طرفی علم دوستی و ابراز علاقه به علم و مذاکرات و گفتگوهای علمی، این زمینه رو فراهم کرد که در این سالهای کوتاه باقی مانده از عمر شریفشون قبل از شهادت رو بتونیم سالهای بسیار پرباری بدونیم در گفتگوی با ادیان و گفتگوی با مذاهب و در واقع با اون لقبی که امام رضا علیه السلام پیدا کرده در میان شیعه که لقب به حق و به جایی هست، به عنوان عالم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، این ویژگی رو و این فرصت رو حضرت در واقع پیدا کردن که بتونن یک بیان بسیار زیبا و دلنشین و اثرگذاری نسبت به اعتقادات اسلامی به ویژه مسئله امامت داشته باشند. مناظرات حضرت با نمایندگان ادیان مثل جاثلیق مسیحی و نمایندگان دیگر ادیان رو داریم و همینطور در رابطه با مذاهب هم با بزرگان مذاهب اهل سنت حضرت گفتگو کردن و چون این گفتگوها در یک محیط رسمی در واقع حکومتی برگزار می شد که دربار مأمون بود و با حضور مأمون بود، انعکاس خیلی جدی به مناطق مختلف اسلامی پیدا می کرد، چون مراسم های رسمی به هر حال تو دوران ما هم همینطور است که مراسم های رسمی حکومتی پوشش خبری جدیتری پیدا می کنن تا اینکه قرار باشه مثلا یک جلسه علمی یا گفتگو در یک گوشه ای از یک مثلا حجره ای از یکی از حوزه های علمیه یا مثلا خانه کسی برگزار بشه. این نحوه برگزاری، گرچه ما به نیت در واقع مأمون تردید داریم و نیت مأمون قطعا نیت خیر نسبت به این ماجرا از نظر ما نمیتونه باشه، اما به هر حال نتیجهش نتیجه خوبی بود و حرف حق امام معصومی مثل امام رضا علیه السلام در تبیین اعتقادات شیعه خیلی خوب نشر پیدا کرد، به واسطه اینکه جلسات رسمی حکومتی بود و اونها هم سران در واقع مذاهب و ادیان دیگر بودند و این مراسم رسمی و این حضور نفرات تراز اول و پاسخهایی که امام رضا علیه السلام در یک سطح بسیار بسیار بالا و عالی دادند که این پاسخها در قالب روایاتی در واقع ثبت هست و ضبط هست و قابل استفاده هست، خود این نشون دهنده اون جایگاه علمی و اون نقش بیبدیل امام رضا علیه السلام هست. نکته آخری که عرض بکنم نسبت به مسئله هجرت حضرت، این مسیر هجرت هست که از مدینه تا در واقع مرو قرار میشه که این مسیر رو طی بکنن و این مسیر از شهرها و مناطقی میگذرد که یک اثرگذاری جدی باز در این مسیر اتفاق افتاده
برای مردم،
بله، از جانب امام رضا علیه السلام. یکیش خود تأثیری که بر روی افراد و مردم گذاشته شده که اینها با دیدن امام رضا علیه السلام و شنیدن سخنان احیانا امام رضا علیه السلام تأثیراتی رو پذیرفتن و کمک کرده به روند تکثیر تشیع در منطقه ایران، عراق و ایران و منطقه‌ای که در مسیر بوده، و از طرفی معارفی در این ایام به هر حال منتشر شده که قابل دسترسی هست. و نکته دیگر، کسانی که همراه امام رضا علیه السلام بودند و احیانا در شهرهای مختلف با هماهنگی امام از فرزندان حضرت موسی بن جعفر، برادرها و برادرزاده های امام رضا علیه السلام که چه در سفر همراه امام رضا بودند که چه در سفر بعد، یعنی سفر حضرت معصومه سلام الله علیها، همراه حضرت معصومه سلام الله علیها بودند و اینها در شهرهای مختلف ایران سکنا گزیدند و هر کدوم از اونها شدن چلچراغی در اون شهر و باعث هدایت مردم اون شهر. اینا که موندن نموندن که تجارت کنن در این شهرها، موندن که تبلیغ امر دین بکنن، تبلیغ تشیع بکنن و همین اتفاق هم افتاد. با زندگی با مردم و حضور بین مردم در شهرها و روستاهای مختلف که مسیر گذر امام رضا علیه السلام بوده و مسیر گذر حضرت معصومه سلام الله علیها در مرحله بعد بوده، اینها در واقع پخش شدن، این ستارگان نورانی که یک وقتی یک در واقع تصویری هم منتشر شد در رابطه با جاهایی که امامزاده ها بودن، دقیقاً مانند این که یک نوری آمده در ایران از شهرهای مختلف عبور کرده تا رسیده به خراسان و دقیقاً حاشیه این نوری که عبور کرده ستارگانی بر زمین ریختند و پخش شدند در زمین سرزمین ایران که اینها صدها سال و حتی تا به امروز اثرگذاری جدی بر جامعه ایمانی ایران و مؤمنین ایران داشتند، چه از اون ابتدا که فضا رو تغییر دادن به سمت شیعه شدن، اگر مناطقی از اهل سنت بودن مثل شما نیشابور رو فرض بفرمایید که با ورود امام رضا، با حضور امام رضا و بعد با گذر حضرت و حالا شخصیت هایی که اونجا میمانند و غیره، ما نیشابوری که تقریبا یک پارچه اهل سنت بوده، امروز نیشابور یک پارچه شیعه هست و همه از دوستداران و اهل ولایت امیرالمومنین و معصومین علیهم السلام هستند و قس علی هذا شهرهای فراوانی که از اهل بیت امام رضا علیه السلام، فرزندان آقا موسی بن جعفر، برادر زاده ها و غیره رفتن و سکنا گزیدن و موجب هدایت و امروز می درخشند. شما در هر شهری از این شهرها که میرید امامزاده های واجب و تعظیم که خیلی هاشون همین افرادی هستن که عرض کردم و هنوز هم بقعه های اونها محل رفت آمد مؤمنین، محل پناه مؤمنین، برآورده شدن حاجات و دلخوشی و دلگرمی اهل ایمان و اهل ولا هستش.
پس استاد، ما امامزادگانی در سطح کشور ایران میبینیم با وجود ورود حضرت رضا علیه السلام اتفاق افتاده، درسته؟
این امامزادگان بسیارشون بله، یعنی یه بخشی از اینها با ورود امام رضا علیه السلام که مربوط به حضرت معصوم سلام الله علیها، در واقع اون بخشی که مربوط به فرزندان و نوه های آقا موسی بن جعفر علیه السلام هستند، اینها عمدهشون در زمان امام رضا و بعد در زمان حضرت معصومه آمدند و در مناطق مختلف ایران اینها ساکن شدن و همراه با مردم بودن و تأثیرات جدی رو بر فرهنگ دینداری مردم گذاشتن.
بسیار عالی، بسیار عالی. وجود نازنین حضرت رضا علیه السلام مثل خورشید عالمتاب در این عالم در گذشته و تا به الان تابیده شده. خیلی از مردم خوب متوجه میشن، انیس و نفوس، هر کجا هستی وقتی یاد آقا جانمون علی ابن موسی رضا علیه السلام میفتی، مطمئن باش آقا نگاه ویژه‌ای به اون قلب عنایت میکنه. و هر کسی، من اتفاقا دیشب صحبت میشد، عزیزی میگفتش که وقتی امام رضا رو صدا میکنم، وقتی هر قصه‌ای، هر اتفاقی، هر ناراحتی در دل من ایجاد میشه، با نام امام رضا علیه السلام اون قصه ها و اون ناراحتی ها و مصیبت ها از دل من بیرون میره. گفتم خب بالاخره هر چی باشه این بزرگواران نورن، نور علی نورن، چقدر هم زیباست. قربون حضرت رضا علیه السلام برم که با وجود نازنینشون و ورودشون به کشور عزیز ایران، ایران رو منور کردن با قدوم حضرت رضا علیه السلام. انشاءالله به حق محمد و آل محمد ما زیر سایه امام رضا علیه السلام همیشه همیشه باشیم. ادامه برنامه خدمت شما هست. در هفته گذشته اگر اجازه بدین، چون خیلی زیبا بوده که استاد عزیز صحبت کردن، جا داره که کلیپی از حضرت رضا علیه السلام رو با همدیگه ببینیم و دلهامون رو امام رضایی کنیم، بریم امام رضا مشهد مقدس یک زیارتی بکنیم و برگردیم. ادامه برنامه رو خدمت شما بیننده عزیز باشیم. بفرمایید.
چشامو میبندم و خواب میبینم تو حرمه، مثل یه آهو گذاشتم سرمو رو قدمه. ای مسیحی که میاد از حرم امام رضا، مگه با من تو نگفتی با خودم برمه. هرچی دارم از تو دارم به خدا امام رضا، این دل شکستم نظر شما امام رضا، دوست دوستای شما اگر که دوستت نباشم، از خودت حسابم و نکن جدا امام رضا. به خدا هر جا باشم تموم دنیام رضا. من همیشه بندشم، همیشه آقام رضا. اون خودش گفته اگه یه بار زیارتش برم، اون سجا میاد کنارم، آخه مولام رضا.
آدم سیر نمیشه وقتی گنبد حضرت رضا علیه السلام رو میبینه، وقتی ذریح آقای امام رضا علیه السلام رو میبینه. انشالله که نصیب همه مردم عزیزی بشه که تو الان مشرف نشونه. اتفاقا ما تو ایران خیلی زیاد داریم، خیلی هستن سنی ازشون گذشته، متاسفانه به خاطر مشکلاتی که در واقع داشتن مشرف نشدن به زیارت امام رضا. دعا میکنیم از آقا جانمون امام رضا علیه السلام، خواهش میکنیم یا حضرت رضا علیه السلام دست همه مردم رو بگیر برای حتی یک بار در طول عمر خودشون به زیارت شما امام همام، انشالله که مشرفشن. ادامه برنامه عصر ایمان رو خدمت شما هستیم و خدمت استاد گرانقدر جناب آقای دکتر عباسی عزیز. با ادامه برنامه که هفته گذشته ما بحثی رو آغاز کردیم که آقایون اخباری و نو اخباری در واقع ایجاد کردن در سطح جامعه، بین جامعه، در مورد ماه مبارک رمضان بوده. اینکه ماه مبارک رمضان رو حالا از دید اینها، نمیدونم حالا صحبتایی که در هفته گذشته در واقع شده، ماه مبارک رمضان 30 روزه. حالا ما هر سال از این ماه رو در واقع پشت سر میگذاریم بر مبنای رؤیت هلال ماه. بزرگان دین و مراجع تقلید میفرمایند که امروز عید سعید فطره، یعنی ماه اولین روز ماه شوال هست. این آقایون که به قول خودشون، حالا نمیدونم دلیلشون در واقع بر چه مبنایی هستش، میگن نه اصلا این حرفا درست نیستش، ماه مبارک رمضان از اول تا به الان همون 30 روزه بوده که استاد عزیز جناب دکتر عباسی هفته گذشته بر اساس روایت‌های بسیار زیادی و زیبایی در مورد صحبت کردن. اجازه بفرمایید امشب هم خدمت بزرگوار باشیم با ادامه این بحث. استاد من در خدمتتون هستم.
ممنونم از لطف شما با توضیحات خوبی که در رابطه با موضوع اشاره فرمودین و بیان کردین. بحث ما همونطور که شما اشاره فرمودید بر سر این بود که به هر حال از یه طرف روایاتی داشتیم در رابطه با اصحاب العدد بودن که گفتن که باید حتما 30 روزه بشه و کسانی شدن اصحاب العدد با اون روایات، و عرض کردیم که روایات حالا شاید فراوانتری هم داریم در رابطه با اصحاب الرؤیه بودن و اینکه میتونه ماه رمضان از 30 روز کمتر بشه، و علت و مبنا هم میشه رؤیت، که حالا ما فعلا اصل مسئله رو بررسی کنیم تا ما به موضوعات دیگه برسیم. جلسات گذشته هم روایاتی که مورد اشاره و استناد جریان اصحاب العدد بود رو بیان کردیم، هم پاسخهایی که به این روایات علمای شیعه در طول تاریخ دادن، که حالا بررسی سندی، بررسی دلالی داشتن و دیدگاه اونا رو بیان کردیم. و بازم تذکر میدیم که ما در صدد فتوا دادن در این موضوع نیستیم، داریم بررسی میکنیم و نشون میدیم یه بررسی علمی رو در رابطه با روایات دو طرف، و اینکه اگر کسی یکی از این روایات رو برداشت اوورد و با همون یه دونه خاص حکم صادر بکنه، این قطعاً داره مسیر اشتباهی رو طی میکنه. ما باید خانواده حدیثی تشکیل بدیم در هر موضوعی و همه روایات اون باب رو، چه روایات نافی یا رد کننده یا اثبات کننده، اینا همه رو ببینیم، کنار هم قرار بدیم، با ادله استنباط بتونیم انشالله یک استنباط درستی داشته باشیم. و کار مراجع این هست، و اگر کسی شأنیت افتا نداره، یعنی نمیتونه این مسیر رو طی بکنه، این شأنیت و صلاحیت فتوا دادن نداره. و ولو اینکه افراد زیادی مثلا فالوور او باشن در فضای مجازی و پیگیری بکنن بحث او رو و با صحبت‌های او تصور بکنن که او مسیر درستی رو میره. حالا در این جلسه ما می‌خوایم روایات مثبت اینکه ماه رمضان میتونه ناقص بشه و کمتر از 30 روز باشه، 29 روزه بشه، و همینطور اینکه مبنا باید به نوعی رؤیت هلال باشه رو عرض می‌کنیم. روایت اولی که عرض می‌کنیم از تهذیب الاحکام شیخ طوسی، از کتب اربعه شیعه هست که عن احمد ابن محمد، عن احمد ابن الحسن، عن ابان، عن عبدالله ابن جبله، عن علا، عن محمد ابن مسلم، عن احدهما یعنی ابا جعفر و ابا عبدالله علیهم السلام قال شهر رمضان یصیبه ما یصیب الشهور من النقصان، که ماه رمضان مثل ماهای دیگه احتمال زیادت و نقصان داره، احتمال اینکه کم بشه یعنی 29 روزه بشه داره.
بله.
فاذا صمت 29 یوما، اگر شما 29 روز روزه گرفتی، ثم تقیمت السما فاتم العده 30، اگر شما 29 روز روزه گرفتی بعد هوا ابری شد، یعنی آسمون ابری شد، ابری بود، نتونستی ماه رو ببینی، اون وقت روز سیوم رو هم روزه بگیر و روز رو تموم کن. یعنی اینجا فرض بر این استش که با اگر دیده نشد حالا چیکار باید بکنیم؟ باید ماه رو تموم کنیم. تمام. میشه این در واقع ملاک، میشه رؤیت و در واقع مفهومی که از این روایت به دست میاد این هست که حالا وقتی 29 روز روزه گرفتیم، اگر هلال رؤیت بشه دیگه روز سیوم لازم نیست روزه بگیریم.
درست.
این یک روایت در تهذیب الاحکام جلد 4 صفحه 155 آمده. روایت دوم باز در تهذیب الاحکام، عن علی ابن محزیار، عن ابن ابی عمر، عن حماد ابن عثمان، عن ابی عبدالله علیه السلام هست، یعنی از امام صادق علیه السلام، با این سلسله سند که بیان شد که انه قال فی شهر رمضان، دربارش ماه مبارک رمضان اینطور فرمودند که هو شهر من الشهور یصیبه ما یصیب الشهور من النقصان، ماه رمضان هم یکی از ماهای خداست، یکی دیگر از ماهای ما، یکی از 12 ماهی که وجود داره که در واقع مخلوق خدای متعال هست. یصیبه ما یصیب الشهور من النقصان، همونطوری که ماهای دیگه دوچار نقصان میشه یعنی 29 روزه میشه، این ماه هم امکان 29 روزه شدن براش وجود داره. این هم در تهذیب جلد 4 صفحه 160. مرحوم علامه مجلسی بعد از نقل این روایت در کتاب ملاذ الاخیار، عرضم خدمتتون که جلد 6 صفحه 459 این حدیث رو صحیح اعلام کردن. گفتن این حدیث صحیح هست، در واقع بررسی که ایشون انجام دادن شهادت به صحت این روایت دادن.
بله.
روایت دیگر اینطور آمده که با سندی از اسحاق ابن جریر، عن ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق که حضرت فرمودن قال ان رسول الله قال، آقا رسول الله این گونه فرمودن، یعنی امام صادق از آقا رسول الله نقل کرده که ان الشهر ها کذا و ها کذا و ها کذا یلسق و کفه و یبسطهما، که حضرت فرمودن همان ماه این چنین و این چنین و این چنین است، دستانشون رو میچسبوندن و باز میکردن. یعنی چی؟ بعد سپس فرمودن و این چنین و این چنین و این چنین است، سپس حضرت انگشتانشون رو جمع میکردن به غیر از به اصطلاح انگشت ابهامشون. یعنی چی؟ یعنی که گاهی کامل است، گاهی کامل است، مثلا این چنین این چنین این چنین یعنی میشه 30 تا کامل است.
بله.
گاهی نه، این چنین این چنین این چنین است که یه دونه کم داره میشه 29 تا.
بله.
این به حساب بعد راوی میگه که به حضرت گفتم ماه رمضان کامل است یا یکی از شهرهاست، شهرهاست یعنی ماهاست، یعنی ماه رمضان، حالا ویژه میخوام بپرسم که ماه رمضان حتما کامله یا اونم مثل یکی از ماهای دیگر هست که ممکنه کامل باشه ممکنه کامل ناقص باشه.
داره.
حضرت فرمودن ماه رمضان هم یکی از ماه هاست. سپس حضرت فرمودن همان علی علیه السلام در نزد شما 29 روز روزه گرفت. نزد او آمدند و گفتند ای امیرالمومنین هلال را دیدیم. حضرت فرمودن افطار کنید.
افطار.
نه گفتن ادامه بدید، نه باید ما 30 روز کامل بشه. چون بعضیا مدل تعصبشون مثلا میگن خب نه 30 روز، مگه 30 روز نباید روزه بگیریم؟ ماه رمضان سی حیفه یه روز روزه نگیریم. از اون نه، ما هلال ماه رو دیدید، رؤیت کردید، افطار کنید، میشه 29 روزه و روز سیوم در واقع روز عید فطر هست.
بله.
در کتاب روضة المتقین علامه مجلسی روایت مذکور رو، همین روایت رو موثق چیزی که میگه و فعل موثق ان اسحاق ابن جریر ان ابی عبدالله علیه السلام، یعنی رو تایید هستش. این در کتاب روزت المتقین جلد 3 صفحه 433. در ملاذ الاخیار علامه مجلسی بعد از نقل روایت نوشته الحدیث و سلاسون موثق. این حدیث باز در کتاب ملاذ الاخیار جلد 6 صفحه 462 آورده که این حدیث موثقه. این سه تا روایت که نقصان رو بیان میکنه. روایت چهارم روایتی است که میگه برخی از اصحاب امام صادق علیه السلام از ایشون در مورد هلال ماه سوال کردن. حضرت فرمودن که فی سؤال عن الاهله قال هي اهله الشهور، یه اون هلال ماه هاست. شما در تو هلال دارین صحبت میکنین، هلال هلال ماه هاست، یعنی زمان رو داره مشخص میکنه، زمان شروع ماه و پایان ماه رو. فاذا رأیت الهلال، این دیگه خیلی واضحه، یعنی از این روایت دیگه این روایت واقعا خیلی واضحه. فاذا رأیت الهلال فصوم، وقتی که شما هلال ماه رو دیدی پس روزه بگیر. که هم اینجا حالا ما بعدا مفصل توضیح میدیم، ولی اشاره ذهن مخاطبین اون الان که داریم روایاتو میخونیم آماده بشه، اینکه بعضی میگن که آقا منجمین میدونن که کی این ماه جدید متولد میشه، چرا شما یه نظر نمیدید؟ پنج تا مرجع دو تا نظر متفاوتی که میگه امروز، که میگه فرداست، مگه ماه گم میشه؟ ماه فلان ساعت متولد شد، میدونن فلان ساعت دیگه تولد ماه اتفاق افتاده. میگیم اونی که ملاک شرعی هست طبق این روایات دیدن ماه هست، رؤیت هلال هست. و الا بله همه میدانن یا از نظر علمی مشخص میشود که فلان موقع مثلا ده صبح روز دوشنبه این هلال ماه متولد شده، یعنی هلال جدید، ماه جدید متولد شده. اما نمیتونن اینا واقعا قسم بخورن که هفته بعد از ظهر این قابل رؤیت هست یا نه. ممکنه هنوز اونقدر بزرگ نشده باشه که قابل رؤیت باشه، یا ممکنه به خاطر ابری که در آسمان وجود داره امکان رؤیت نباشه. اونی که ملاک هست، حضرت فرمود لذات، اگر کسی میگوید که آقا نه امروز مثلا روز عید روز بعد امروز رؤیت نشد، این اختلاف در واقع فقهی متعارف بر اساس مبنا، چون همه اینا دارن تلاش میکنن حکم خدا رو به دست بیارن دیگه. این روایته طبعا. این روایت از اون روایتایی که مبنایی مجموع این روایات رو، ولی میخوام جایی که روشنه روشنتر بیان بکنیم. فاذا رأیت الهلال فصوم، حضرت فرمودن وقتی شما هلال رو دیدی، نه وقتی هلال متولد شد، نه وقتی منجمین میگن که هلال متولد شده است، نه حتی وقتی که میگن احتمال دیدن بالاست، نه حتی وقتی که میگن اگر ابر نبود حتما دیده میشد. میگه فاذا رأیت الهلال، حضرت فرمودن فاذا رأیت الهلال فصوم، فاذا رأیته فافطر. دوباره آخر ماه هم وقتی که شما دیدی هلال ماه رو میتونی روزت رو باز بکنی. قلت ارأیت ان کان الشهر 29 یوما اقضا ذلک الیوم. میگه باز یه سوال دیگه کردم که اگر ماه 29 روزه شد، من اون یه روز باقی مونده رو باید قضا کنم که حتما 30 تا بشه، یعنی یه هفته بعد، یه ماه بعد، دو ماه بعد یه روز دیگه بگیرم که 30 تا بشه روزه ها، یا نیازی نیست؟ حضرت فقال الله الا ان يشهد لك بينه عدول فان شهدوا انهم راوا الهلال قبل ذلك فغض ذلك اليوم. میگه نه، مگر اینکه بیینه عدلی برای شما شهادت بدن، پس اگه شهادت بدن که قبل از این ماه رو دیده ان، اون روز رو قضا کنید. یعنی چی؟ میگه اگر شما یه بیینه آمد، دو تا شاهد عادل آمدن گفتن که آقا اول ماه که شما روزه گرفتی یه روز قبل ما دیده بودیم ماه رو، و شما یه روز دیر روزه گرفتی، متوجه نشدی دیگه، با خودت اینطوری فکر کردی که الانه، این روز شما روزه بگیر،
یعنی واجب میشه،
این قضاشو به جا بیاد، یعنی بعدن قضا رو به جا. یعنی فقط در صورتی که کسی آمد شهادت داد که شما اشتباه دیدی و این درسته و باید یه روز زودتر روزه میگرفتی، یا از این طرف زود شما روزتو
اونی که دیدی اشتباه بوده، فرداش عید میشده، یه روز بعد روزه میگرفتی، شما بعدم اونو قضا میکنی. اگر قرار بود اینطور باشه که این روزه یه حکم خیلی عجیب و غریب و سختی داشته باشه که تو داری روزه، روز عید فطر مثلا داری، روزی که روز ماه رمضان داری میخوری روزت رو به عنوان روز عید، درسته یا نه؟ خب خیلی مجازاتش باید سنگین باشه. یا آقا اصلا نه، شما نمیخواد 30 روز بشه، شما ممکنه شما 10 سال تو عمرت ماه رمضانات 29 روزه شده، اونی که به شما رسیده 29 روزه، 29 روز روزه گرفتی، گردن شما نیستش که این روزا رو شما دو مرتبه روزه بگیری، الا اینکه خلافش هم ثابت میشه، میگه شما یه دونه روزه بگیری فقط دیگه. وای حکم خدا بالا پایین شد، شما نمیدونم روزه حرام روزه گرفتید یا روزی که بعد روزه میگرفتید روزتون رو خوردید کفاره، نه آزاد فهمودن الا ان یشهد لک بینت و فان شهدوا انهم رأوا الهلال قبل ذلك فقد ذلك الیوم، اون روز رو شما قضا میکنید. این در تهذیب جلد 4 صفحه 155. مرحوم علامه مجلسی در روضة المتقین این روایت رو صحیح ذکر گفته، ففی صحیح عن المفضل و عن زید الشحام جمیعا، اینم در روضة المتقین علامه مجلسی جلد 3 صفحه 341. که دیگه واقعا علامه مجلسی تخصصی که در حدیث داره، واقعا این تصحیح ها و تضعیف هایی که احیانا در روایات کرده خب واقعا محل اعتنا هست، اینطور نیستش که بشه راحت از کنارش گذشت. این روایت چهارم بود که عرض کردیم. روایت پنجم محمد ابن فضیل نقل میکنه، حالا با سند تا محمد ابن فضیل، از سأل تو ابوالحسن رضا علیه السلام، مولامون آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام، از ایشون سوال کردم، ان الیوم الذی یشک فی ولا یدری اهو من شهر رمضان او من شعبان، میگه در رابطه با روز یوم الشک که نمیدونیم از ماه شعبان یا رمضان، این مال هلال شروع ماه رمضان هست، نمیدونیم الان جزء ماه شعبانه مثلا فردا یا جزء ماه رمضان. فقال شهر و رمضان شهرون، حضرت فرمودن ماه رمضان یکی شهر و من الشهور، یکی از ماه هاست مثل بقیه ماه ها، یصیبه ما یصیب الشعور من تمام و نقصان، وارد میشه بر اون چیزی که وارد میشه بر ماهای دیگه از تمام و نقصان، یعنی ممکنه گاهی 30 روزه بشه گاهی 29 روزه. فصوموا للرؤیا و افطروا للرؤیا، حضرت فرمودن با روزه گرفتن، با دیدن شما ببینید روزه بگیرید و با دیدن، یعنی دیدن ماه، شما روزتون رو میتونید باز بکنید. دقیقا عبارت این از فصوموا للرؤیا و افطروا للرؤیا، با دیدن روزه بگیرید با دیدن هم افطار بکنید. اینطور نباشه فکر کنید آقا باید حتما ماه 30 روز بشه، نمیدونم قبلش اینطور باشه، شعبان 29 روزه باشه یا 30 روزه باشه، شما هلال ماه که رؤیت شد ماه رمضان رو شروع میکنید، هلال ماه هم که رؤیت شد ماه رمضان رو تمام میکنید و میشه روز عید فطر. این روایت هم از امام رضا علیه السلام در تهذیب الاحکام جلد 4 صفحه 166. روایت بعدی، روایت ششم، اینطور هست که با سندی نقل تعدادی از اصحاب در حدیثی از حضرت سوال کردن از امام صادق علیه السلام، قلت و ارعیت و انکان شهر 29 یوم من اغزازالکل یوم، آیا اگر 29 روزه شد ما اون یه روز روزه بگیرم؟ باز حضرت همون روایت رو بیان کردن، اینم باز در تهذیب الاحکام جلد 4 صفحه 156 که فرمودن که اگر کسی آمد شهادت داد فقط این رو شما روزه رو باید بگیری. اینم باز در روضة المتقین علامه مجلسی جلد 3 صفحه 140 گفتن که و صحیح، روایت رو صحیح دونستن. در روایت دیگر آمده، ان محمد الاشعری ان ابی خالد ان ابن بکیر ان عبید ابن زراره ان ابی عبدالله علیه السلام، شهر و رمضان یصیبه ما یصیب الشهور من الزیادت و النقصان، ماه رمضان به اصطلاح مثل ماهای دیگر هستش از زیاده و نقصان، اگر فا انتقیمت السما یومن فا اتم ملعده، اگر اون روز که باید دیده بشه ماه، اگر اون روز ابری بود اتفاقا شانس شما، شما زمان رو تمام کنید، یعنی 30 روز رو انجام بدین. یعنی اگر نبود ابری و رویت شد، خب دیگه ماه 29 روزه میشه. اینم در تهذیب جلد 4 صفحه 157 که باز این هم در روزت المتقین گفته و فعل موثق که صحیح ان عبید ابن زراره، موثقی که مانند صحیح هست، یعنی اینقدر سندش خوبه که نزدیک به مرتبه صحیح هست، این روایت آمده است. روایت دیگر، یعنی روایت هشتم ما، از وجود نازنین امیرالمومنین صلوات الله سلام علیه است. البته امام باقر علیه السلام از امیرالمومنین روایت رو نقل کردن که اذا رأیتم الهلال فافطروا، وقتی که هلال ماه رو دیدید افطار کنید. او شهد علیه عدل من المسلمین، یا اگر عدلی از مسلمین آمد شهادت داد، در واقع افطار. و الم تروا الهلال الا من وسط النهار و آخره فاتموا الصیام الى الليل. و حضرت فرمودن که مگر اینکه در وسط رو، اگه ماه رو ندیدید، مگر در وسط روز یا در آخر اون روزی که دیگه در واقع میشه تموم شد دیگه، 30 روز شد، حالا الان مغرب یا قبل از مغرب روز 30 ما دیدیم، امروز باید تموم کنیم دیگه، یعنی الان که ما دیدیم، یعنی امشب میشه شب عید فطر، چون دیگه دیشب ندیدیم، ما اومدیم از ظهر امروز رد شد دیدیم ماه رو، اگه احیانا دیدیم، یا دم مغرب شد، این در واقع همون ماه جدید هستش، مال فردا، یعنی فردا روز اول شعبان هست. بعد حضرت فرمودن که اگر اینطور شد که فتح مسیام الالی فا انغم علیکم فا ادو سلاسین لیله سم افترو، اگر آسمان ابری بود 30 روز رو روزه بگیرید و بعد افطار بکنید. این روایت هم در من لا یحضر الفقیه شیخ صدوق جلد 2 صفحه 123. در ملاذ الاخیار مرحوم علامه مجلسی جلد 6 صفحه 454 باز روایت رو صحیح دونستن و صحت روایات رو مطرح کرد. در روایت دیگر باز آمده ان ابن ابی عمر ان هشام ابن حکم ان ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودن قال فی من صامت 29 قال ان کانت له، حضرت فرمودن، یعنی هشام ابن حکم در مورد کسی که ماه رمضان رو 29 روز روزه گرفته اینطور فرمودن حضرت که ان کانت له بینه عادله علی اهل مصر انهم صاموا 30 على رؤيته غزا يوما، میگه اگر بیینه عادله ای برای اون شهر اتفاق افتاد، شهر محل سکونت این آقا، که اونها اومدن همه 30 روز گرفتن، این متوجه نشد، این ماه رو دید یا براش ثابت شد که ماه 29 روزه است، افطار کرد، گفت ماه شوال شده دیگه، مثلا روز عید فطر. بعد معلوم شد که بیینه عادلی بوده در اون شهر که بر اساس اون همه شهر اومدن 30 روزه روزه گرفتن. درست. میگه اگر اینطوری شد که خیلی بعیده دیگه، این مدلی دیگه یه نفر به قول عارف انقدر گیج باشه فکر کنه 29 روزه است و یا ماهو ببینه یا مثلا کسی بگه ماهو دیدیم قبول کنه روز عید بگیره، بعد همه آدمای دیگه شهر روزه باشن و اینم نفهمه، فرض کنه تو خونه خودش روزش رو افطار کرد، روز عید، نماز برای عید، نماز عیدم بیرون نیامد، برای عید دیدنی هم نیامد، برای خریدم نیامد، الان که تلویزیون هست تلویزیونش هم روشن نکرد، نفهمید که بقیه مردم روزن همه. درست. اونا ما بیانه داشتن که ماه رمضان 30 روزه است، باید روزه بگیرن. میگه اگه اینطوری شد، حضرت نگفتن که وای بر این فرد، چقدر نمیدونم این فرد نمیدونم از رحمت خدا دور شد، اونا که یک روز روزه بگیره. این قضای این روزه، این قضای اون روزی که قضای یک روزه که سیوم باشه، در این صورت این قضاش واجب هست، باید دوباره روزه بگیره، که در واقع با همه آدمای دیگه مخالفت کرده باشه، بیانه وجود داشته باشه، خیلی یعنی به ندرت در واقع حضرت میفرمایند که این اتفاق میفته. این روایت هم در تهذیب الاحکام جلد 4 صفحه 58 آمده و در روضة المتقین در تصحیح روایت آمده که جلد 3 صفحه 141 و فصحیح عن هشام ابن حکم عن ابی عبدالله که باز روایت صحیح هست. روایت دیگر باز با همین به اصطلاح مضمون که امام باقر در حدیث فرمودن آقا رسول الله فرمودن وقتی ماه بر شما مخفی شد شعبان را 30 روز روزه بگیرید. این اگه ماه مخفی نشد میشه 29 روزه و روز 31 را 30 روز روزه بگیرید. بعد ادامه با همین به اصطلاح توضیحات که آقا ما زمانی شد که با پیامبر آقا امیرالمومنین فرمودن که زمانی شد که ما با پیامبر بودیم و حضرت 29 روز روزه گرفتن و ما 29 روز روزه گرفتیم، هیچ اتفاقی هم نیفتاد، چون خدا ماه رمضان رو یکی از ماها میداند که همانطوری که ماهای دیگه ممکنه ناقص بشه، یعنی 29 روز بشه، ماه رمضان هم این احتمال براش وجود داره. تعذیب الاحکام جلد 4 صفحه 161. عرض خدمتتون که روایت دیگر باز همون روایت مانند روایت که از امیرالمومنین نقل کردن و باز روایت 13 هم داره که باز روایت 13 هم باز به همون شکل اینکه فعضا سمت من شهرم زا تس اویشن یومن و اگر بعد از اینکه 29 روزه گرفتی ابری شد آسمون، اون وقت برای شما چی میشه؟ برای شما واجب هستش که روز 30 هم روزه بگیری. که این دیگه منابع دست اول روایی شیعه در کتب اربعه شیعه از ائمه معصومین هست و خب خیلی این تعداد زیاد هست، یعنی تازه ما روایاتی که بیان کردیم خیلی کم بود، یعنی بخشی از روایات، این 13-14 روایت بخشی از روایات هست، روایات بیش از این در این باب موجود هست که حالا تصحیح سندی هم شده از جانب علما که سمل رویا افتر لرویا، اگر دیدی روزه رو باز میکنی، اگر ماه رو ندیدی به اصطلاح صبر میکنی 30 روزه میشه، که اینها همه داله بر این هستش که امکان تنقیص و نقصان ماه رمضان وجود داره و ملاک هم رؤیت هست. لذا اصحاب الرؤیا که عمده ای از اعاظم شیعه و بزرگان شیعه هستن بر اساس این روایات، یعنی این روایات ترجیح پیدا کرده نزدشون و آمدن کار اجتهادی انجام دادن تا تونستن به این حکم و این فتوا برسن.
بله. بسیار عالی. این همه روایات. استاد دکتر عباسی نسبت به این موضوع روایت‌هایی رو قرائت کردم با سند، روایت روشن. خب خیلی جالبه دیگه، آدم وقتی این همه روایت رو ببینه بعد انکار بکنه، بیاد نظر شخصی خودش رو توی فضای مجازی برای یک جامعه بگه، خب خدا وکیلی این کار خیلی زشته. از راحت بگیم توی برنامه زشته. ما نسبت به دین خودمون، نسبت به مذهب خودمون بایستی استحکام داشته باشیم، بایستی این که نسبت به کلام اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام که از دین ما و مذهب ما از طریق بزرگان به دست ما رسیده، خب نسبت به این موضوع ما یک مقدار بتونیم در واقع ترتیب اثر بدیم و این که قبول داشته باشیم که این احکام به این شکل دست ما در واقع رسیده. انشالله که خدای بزرگ به حق محمد و آل محمد این واقعیت رو انشالله به همه ما بچشمونه. من یک چیزی که برای من خیلی جالب هست، این آقایون که نسبت به این قضیه حرف میزنن نماز صبح رو چه کار میکنن؟ ما نماز صبح رو استاد میبینیم که خب این زمانش متغیر هست، با روی به فرض مثال یا طلوع رو با رویت خورشید، خب این طلوع خورشید خب تغییر میکنه، زمانش میاد یه خورده عقب‌تر میره، یه خورده جلوتر میره. پس اینا باید یک زمان مشخصی برای خودشون داشته باشن، بگن آقا به فرض مثال ما ساعت 5:30 صبح طلوع خورشید همیشه است. حالا به فرض مثال ممکنه خورشید در نیامده باشه، اینا 5:30 صبح در واقع غذا داشته باشن، یا اینکه طلوع خورشید رو ببینن دوباره باز در واقع بگن که طلوع خورشید دیده یا رؤیت شده. یک میان برنامه کوتاهی رو با هم دیگه بیننده عزیز ببینیم، برمیگردیم ادامه برنامه رو خدمت شما سروران گرامی خواهیم بود. بفرمایید.
سایه لطف تو رو سرمه، این حرم امیده آخرمه، به خدا قسم تا که میرسم به حرم میگم میشه هر جا با می پناه بغض شب آمی دوا درمون درد آمی دوا درمون درد آمی شفای قلب بیماری هوای ظاهر و داری رفیق روز تنهایی رفیق روز تنهایی جای تو در دل و باورمه جای تو زمزم و کوثرمه با غذای حضرتی و کمی آب سقا خون خوشم همیشه هر جا با می پناه بغض شب آمی دوا درمون درد آمی دوا درمون درد آمی شفای قلب بیماری هوای ظاهر و داری رفیق روز تنهایی رفیق روز تنهایی
خب بیننده عزیز یک بار دیگه تبریک میگم خدمت همه شما در شام ولادت با سعادت امام رضا علیه السلام هستیم. چه شبی هم هست و چه شبی هم رو داریم در واقع پشت سر میذاریم. این عید بر همه شما مبارک باشه. ادامه برنامه رو که به عنوان عصر ایمان هست خدمت شما هستیم و خدمت استاد گرانقدر جناب دکتر عباسی عزیز در مورد موضوعی که در واقع از شروع برنامه خدمت شما بودیم صحبت میشه. ادامه برنامه از استاد خواهیم بود. استاد عزیز من خدمت شما هستم.
ممنون از لطف شما و واقعا با دیدن این صحنه آدم هوایی میشه. خدا انشاءالله قسمت همه شیعیان امیرالمومنین کنه، اونایی که تو ایرانن که انشاءالله سهلتر و بالاخره هر طوری از خودشون رو به زیارت میرسونن و برسانن و بیشتر دعای ما برای عزیزانی است که خارج از کشور هستن و کشورهای دور و گاهی یک سفر براشون هم هزینه های خیلی سنگینی داره، ممکنه نتونن و هم مشکلات و گرفتاری هایی از حیث رفت و آمد و ویزا و غیره داشته باشن. انشاءالله هر کسی که امشب با دیدن این صحن و سرا و این گنبد تو برنامه عصر ایمان تو شبکه حضرت ولی عصر دلش هوایی میشه به طلبیده بشه توسط حضرت و به زیارت حضرت بره. بحثمون در باب روایات بود. ما تقریبا 13 روایت که عمده این روایات تمرکزش بر این بود که ماه رمضان 30 روزه میتونه باشه، 29 روزه هم میتونه باشه، بنابراین به همین مقدار میشه مخالف اون روایاتی که گفت حتما باید ماه رمضان 30 روزه باشه. این که این ماه هم مثل بقیه ماه هاست یعنی استثنا نیست دیگه، بقیه ماه ها اگر میشه 30 روزه و 29 روزه بشن، این ماه هم امکان این که 30 روزه و 29 روزه بشه داره. یه سری روایات هم داریم که یه مقداری صریح‌تر بود تو بعضی از این روایات، ولی یه مقداری بعضی از روایات هستش که خیلی صریح در رابطه با فقط رؤیت صحبت کرده، یعنی رؤیت رو مطرح کرده که با دیدن به اصطلاح افطار کنید و با دیدن هم روزه بگیرید و از این قبیل مربوط به صرفاً رؤیت است دیگه، ممکنه اشاره به 29 روز و 30 روز نداشته باشه، فقط و فقط بحث رؤیت رو آورده که باز شیخ طوسی در کتاب تهذیب الاحکام جلد 4 صفحه 164 ایشون میفرماید که سمل رؤیا و افتر رؤیا که به اصطلاح مانند این روایت رو خدمتتون عرض کردیم و مرحوم علامه مجلسی روایت رو تصحیح میکنن و تأیید میکنن. محمد ابن صفوار از علی ابن محمد قاسانی نقل میکنه که نامه‌ای به امام حسن عسکری علیه السلام در حالی که من در مدینه بودم نوشتم و از او در مورد آخر ماه شعبان روزی که شک شده که از ماه رمضان هستش یا نه سوال کردن که آیا باید روزه بگیرم یا نه. حضرت نوشتن شک در یقین وارد نمی شود، با دیدن هلال روزه بگیر، با دیدن هلال افطار کن. این حکم وجوبش دیگه، والا کسی میخواد روز آخر ماه شعبان رو روزه بگیره، نه به نیت ماه رمضان، به نیت روزه مستحبی روز آخر مثلا ماه شعبان، خب روزه بگیره. سوال این شخص این هست که میگه من از حضرت سوال کردم که این روز رو در واقع به عنوان ماه رمضان وارد روزه بگیرم که من شهر رمضان هل یصام ام لا. حضرت فرمودند که لا فکت و الیقین لا یدخل فیه شک، یقین درش شک وارد نمیشه. یعنی شما وقتی یقین داری که هنوز ماه رو ندیدم، خب پس ماه شعبان هست. هر وقت شما ماه رو دیدی روزه بگیر. یعنی ملاک یقین رو چی قرار دادن؟ ببینید من یه توضیح بدم اینجاها، نکته خیلی مهمیه.
بله.
ملاک یقین در رابطه با روزه گرفتن و نگرفتن چی قرار دادن حضرت در این روایت؟ دیدن ماه رو، هلال ماه رو قرار دادن، نه شروع هلال ماه، نه شروع تولد ماه، نه 29 روزه یا 30 روزه بودن ماه. حضرت ملاک رو برای یقین گفتن. آقا این یقین با چیزی جز رؤیت به هم نمیخوره. من میگم الان ماه شعبانه، ماه شعبان 29 روزه است، خب یه روز دیگه هم باید بریم بشه 30 روزه. الان یقین دارم که ماه که یه روز دیگه باشه میشه 30 روزه، یعنی جز ماه شعبانه. اگر شک کردم که الان فردا ماه رمضان هست یا نه، حضرت میگه شکت به هم نمیخوره. این یه حالت. یه حالت هم این که من الان تو ماه رمضانم، چه وقت من میتونم خلاصه ماه شوال رو بر خودم ثابت کنم و روزم رو بخورم بشه روز عید فطر؟ وقتی که ماه رو ببینم. بنابراین ملاک یقین و عدم یقین شد چی؟
رؤیت
هلال. و این خیلی مهمه. یعنی ملاک این نیست که من میدانم بر اساس حرف منجمین الان واقعا اون ماه شعبان تولد پیدا کرده، اون ماه شعبان شروع شده. ملاک شروع ماه جدید نیست، ملاک رؤیت هلال ماه جدید هست. اصلا این قصه حل میکنه ماجرا رو دیگه. همه مبنای همه چیز همین رؤیت هلال هستش و این ماجرا رو کاملا حل میکنه دیگه. ما دعوای بر سر این نمیتونیم داشته باشیم، بگیم آقا خب حالا رؤیت نشد، چرا اینا گفتن این مدلی، چرا اینا قبول نمیکنن که مثلا لجبازیه، نمیخوان قبول کنن که آقا ماه جدید شده، بپذیرین شما. نه، پذیرفتنی وقتی که حضرت میفهمند که نمیتونه چیز دیگه این یقین رو خراب بکنه. یقین با یقین از بین میره، نه با شک. بنابراین باید حتما رؤیت اتفاق بیفته تا ما قبول بکنیم و در واقع هلال ماه رمضان. این الاستبصار فی مختلف من الاخبار جلد 2 صفحه 64 این روایت رو بوده که شیخ مرحوم شیخ طوسی بعد از نقل این روایت میگه والاخبار فی هذا الباب اکثر من ان تحصا. اخبار در این باب که همه هی گفتن افتر للرؤیا ثم للرؤیا، این یقینه، یقین با یقین به هم میریزه، نه با شک به هم میریزه، میگه بیش از آن است که شمرده شود، بیش از آن است که شمرده شود. یعنی اصلا قابل شمارش نیست، اینقدر تعداد این روایات زیاد هست. روایت دیگر باز در رابطه با همین بحث رؤیت، روایت خیلی مهم و زیبایی هست. محمد ابن الحسن به اسناد ان محمد ابن الحسن الصفار ان محمد ابن حسن العیسا، محمد ابن ببخشید از محمد ابن عیسا قال كتب الیه ابو عمر اخبرنی یا مولای انما ان یا مولای انه ربما اشکل علینا هلال و شهر رمضان فلا نراه و نرى السما ليست فيها الا و یفطر الناس و نفطر معهم و یقول قوم من الحساب قبلنا انه یرا فی تلک اللیله بعینها به مصر و افریقیه و اندلس هل یجوز یا مولای ما قال الحساب فی هذا الباب. سوال شد، میگه شخصی آمد ابو عمر به امام جواد یا امام هادی علیه السلام نامه نوشت که مولای من حکم این مسئله رو بیان کنید، گاهی رؤیت هلال ماه رمضان برای ما مشکل میشه با اون که آسمان صافه، چون علتهای ندیدن متفاوته، یه وقت به خاطر غبارآلود بودنه، به خاطر ابری بودن آسمان هست غبارآلود هست، یه موقع نه اینها هم نیست ولی باز رؤیت نمیشه هلال. اون موقع چرا رؤیت نمیشه هلال؟ خاطر اینکه میگن زمان تولد ماه جدید خیلی نزدیک به قبل از غروب هست، لذا اونقدری این هلال ماه رمضان رشد نکرد، بزرگ نیست که قابل رؤیت باشه، زمانش خیلی کوتاهه، مثلا یه مرتبه ممکنه 2 ثانیه 3 ثانیه و اونم بسیار بسیار کوچیکه که قابل رؤیت نیستش. میگه گاهی اوقات هیچی هم تو آسمون نیست، ما ماهو نمیبینیم، مانعی هم وجود نداره، هلال رؤیت نمی‌کنیم، مردم یعنی عامه یعنی اهل سنت افطار میکنن، ما هم با اونا افطار میکنیم، اونا میگن عید شده ولو اینکه ماهو ندیدیم ما هم افطار میکنیم. گروهی هم از اهل حساب یعنی منجمان، کسانی که حساب و کتاب میکنن به دست میارن که الان ما تولد پیدا کرده یا خیر، اینها هم پیش ما هستن، یعنی با ما زندگی میکنن، تو شهر ما هستن و میگن هلال در همین شب در مصر و آفریقا و اندلس دیده میشود، میگن احتمال دیده شدن این ماه توی فلان شهر فلان شهر از فلان کشور وجود داره، چون اونجا تولد ماه در کره زمین دور میزنه دیگه، اونجا زودتر تولد دیده شده و اونجا احتمال قوی دیده میشه، اینا اینطور میگن. بعد سوال اینه که آیا سخن منجمان در این باره ممکن است که بر اساس آن حکم بلاد مختلف متفاوت بشه؟ وقتی اینا متفاوت و ما برای مصر، یعنی اینکه ما برای مصر و آفریقا و اندلس ثابت بشه ولی ما برای ما ثابت نباشه، نتیجه چی؟ نتیجه این که روزه آنان خلاف روزه ما و فطر آنان خلاف فطر ما خواهد بود. از سوال کرد که یعنی ممکنه ما در کشور خودمون در منطقه خودمون مثلا ما در ایران در عراق عید فطرمون باشه و یه کشوری در آن سوی عالم عید فطرش نباشه؟ حضرت در جوابش برای روشن شدن کل قضیه فهمودن که هرگز با شک روزه مگیر، با رؤیت افطار کن، با رؤیت هم روزه بگیر. یعنی حرف منجمین اینجا اعتبار نداره، این که یه جای دیگه روزه رو خوردن ما هم میتونیم پس روزمون رو بخوریم، اینم ملاک نیست. یعنی ممکنه شهرهای مختلف مناطق مختلف جاهای مختلف روزه به اصطلاح عید فطر متفاوت بشه، اشکالی نداره نسبت به فاصله شون دیگه، در یه شهری در آن سوی عالم اونا ماه رو ندیدن، اونا روزه هستن امروز، ما ماه رو دیشب دیدیم امروز روزه نگرفتیم، این میشه تفاوت. حضرت گفتن اینا هیچ کدوم ملاک نیست. چرا مثلا عراق ماه رو دیدن، ماه شوال رو دیدن، ما ندیدیم؟ چرا عربستان و بحرین و کویت و فلان عید اعلام میکنن ما عید اعلام نمیکنیم؟ ببینید این سوالات به خاطر ندونستن مبنای فقهیه، یا باید بریم مطالعه کنیم، درسش رو بخونیم، کار کنیم، بدانیم، یا اعتماد بکنیم به اون که متخصصه، یا متخصص جراح مغز و اعصاب هستی، خودت عزیزت رو، پدرت رو، مادرت رو، برادرت رو، خواهرت رو میبری تو اتاق عمل، همه چیز رو هماهنگ میکنی، خودت عمل میکنی او رو، مطمئنی که داری همه تلاشت رو میکنی، یا نه این تخصص و این حرفه رو نداری، واگذار میکنی به فوق تخصص جراح مغز و اعصابی که این تخصص را دارد و اعتماد میکنی. این آشفتگی ضربه میزنه به ایمان آدم، این که تو همه چیز احکام ما فکر میکنیم آقا اینم مسائل اجتماعیه، مسائل سیاسیه، همینجور هی اشکال بکنیم، چرا آقا نمیدونم اونجا اینجوری شد، چرا مثلا نمیدونم متروپول نمیدونم 10 طبقه ساخته بودن، اون که نمیدونم اینجوری شد، این الان از دنیا رفت یا نرفت، اون نمیدونم یه دستگیر شد. ببینید این دیگه اگر خدای نکرده در دین ما این آشفتگی ایجاد بشه که بعضی ها اصلا کارشون اینه، یعنی وسوسه شیطانی بعضی ها بدانن یا ندانن، بخواهن یا نخواهن، خروجیش اینه که وقتی من اعتماد نداشته باشم نمیتونم اعمالم رو درست انجام بدم، من باید انقدر خیالم راحت باشه که الان از یک ابتدا یه بار تحقیق کردم، ابتدای 15 سالگی، 9 سالگی تحقیق کردم، مرجع تقلیدی که او را جامع الشرائط می‌دارم، اون رو به اصطلاح اعلم می‌دارم، از او دارم تقلید می‌کنم، بعد دیگه خیالم راحته، دارم اعتماد می‌کنم به فرمایشات او، دارم عمل می‌کنم. روز قیامت هم میگم من گشتم عالم و به اصطلاح اعلم و اعدل و اورع و چه ورعش، چه تقواش، چه علمش، همه چیزش این بالاتر بودش. من که نمیتونم برم از یه نفری تقلید بکنم که مثلا توی کره مریخه، که من از همین کسانی که حوزه علمیه قم مرجع تقلیدن، نجف هستن، قم هستن، از همینا که میشناسم دیگه، از همینا من دارم تقلید میکنم، با خیال راحت اعمالم انجام میدم، این موجب رشد ایمانی من میشه. ولی اگه قرار باشه هر روز تردید داشته باشم، نکنه اینجا من اشتباه گفته، نکنه اینجا غلط دارم عمل میکنم، نکنه مسیر رو دارم اشتباه میرم، شما تو سست میشه دیگه. شما بکنید یه نفری که از قم که میشینه تو ماشین میخواد بره مشهد الرضا، همه مسیر رو میدونه، همه مسیر هم تابلوها رو میدونه، هیچ تردیدی هم نداره، این میره فقط جایی وای میسته که مثلا میخواد بنزین بزنه، استراحت کنه، غیره، مستقیم میره تا میرسه به مشهد. حالا اگه یه شهر برم، من میرم تا گرمسار، بعد میگم نکنه مسیر رو اشتباه کردم، بعد اونوری میرفتم، سمت اصفهان میرفتم، از اونور دور میزدم میرفتم، وایسم هی سوال کنم، پرسجو کنم، فلان کنم، آدم پیدا کنم، پیدا نکنم، بعد 20 کیلومتر برگردم، دوباره 30 کیلومتر برم، چقدر راه منو دور کردی، چقدر من طول کشید تا رسیدم به مشهد، 10 ساعت 12 ساعت بعد میرسیدم، 20 ساعت تو راهم، آخرش نگاه میکنم اینا مثلا من تازه رسیدم به شاهرود، مثلا نصف راهم نرفتم من. چرا؟ به خاطر اینکه هی مردد بودم، هی وایسادم، هی عقب برگشتم عقب، یه تابلو دیدم من یه خود عقبتر، 30 کیلومتر عقبتر، نکنه اون تابلوه نوشته بود که مسیر یه مسیر دیگه است، برگردم ببینم تابلوه چی نوشته. این یعنی تردید، و بدترین چیز این تردید هستش. یه بار برای همیشه این تصمیم رو باید بگیریم که یا من میروم خودم میخوانم این درس رو، این رشته رو مطالعه میکنم تا انتها، دیگه نیاز به تقلید نیست. نگفتن که شما حتما باید از مرجع تقلید کنی وقتی که خودت میتونی مجتهد بشی، برو مجتهد بشو، فضل اینه که مجتهد بشی، خوب اینه که مجتهد بشی، درست اینه که بری خودت مجتهد بشی. ولی اگه نتونستی و نشدی و رفتی به قول معروف سراغ کارهای دیگه، شغل دیگه، زندگی خودت، اینجا مثل همه مواردی که تو زندگی داری اعتماد میکنی، حتی اگه بد در اومد بازم داری اعتماد میکنی، حتی اگه مریض تو میگه آقا، میگن آقا چرا مریض تو سپردی دست این دکتر، میگه آقا من تحقیقمو کردم، این دکتر بهترین دکتر بود تو شرایطی که من داشتم. حالا من ممکن آقا مریضم هم تو بندر عباس، من نمیتونم مریضمو بردارم ببرم مشهد مثلا، مثال میگم، حالا الان راحت تر شده، تو شرایط این بهتر، من سپردم. حالا اگر اتفاقی هم براش افتاد، من میگم خب چاره ای نداشتم، باید اعتماد میکردم، الان ما باید اعتماد بکنیم. میخوای اعتماد نکنی، میخوای چیکار کنی؟ دونه دونه میخوای 13 تا روایت اونجا بودش، 8 تا روایت اونجا بود، دوباره نمیدونم چند دسته روایت اینجاست، اینا رو میری بشینی خودت بررسی کنی، مقدمات علمیشو پیدا بکنی، ترجمهشو بلد بشی، تفسیرشو بلد بشی، نوع جمع بینشو بلد بشی، ببینی کی گفتی نمیخونم، روزه نمیگیرم. یعنی یا باید اعتماد کنم یا برم خودم این کارو انجام بدم. راه سومش اینه که ولش کنم، نه روزه میگیرم نه نماز میخونم که این مشکلاتم برام به وجود نیاد. یعنی راه سومش میشه بیدینی دیگه، گذاشتن کنار، گذاشتن که انقدر اینا تو فضای مجازی اومدن این بازی رو دادن، واقعا بعضی از آدم ها رو میرسونن به این نتیجه. نه من نمیتونم اعتماد کنم به مرجع تقلیدم، نمیتونم اعتماد کنم به اینا، نمیتونم هم خودم برم یاد بگیرم، پس چیکار کنم؟ پس باید ولش کنم دیگه، اصلا بی خیال بشم. لذا این که میگیم آفت ایمانه، واقعا اصلا شوخی نداره این قضیه. من باید خیالم راحت باشه، من تو اتوبوس کی، وقتی که اتوبوس داره حرکت میکنه کی خوابم میبره تو این اتوبوس؟ وقتی حس کنم راننده حواسش جمع، هوشیاره، رانندگیش هم بلده. اگه من وقتی داشتم سوار اتوبوس میشدم، دیدم آقا مثلا یه بچه مثلا 13 ساله نشسته پشت فرمون اتوبوس، پشت فرمون اسکانیا، من خوابم میبره تو این اتوبوس؟ ثانیه 100 بار میخوام بلندشم نگاه کنم ببینم الان داره تصادف میکنه یا نه. ولی اگر راننده باشه، منم مطمئن باشم که این راننده است، شرکت مطمئن فرد راننده است، قشنگ دارم تخت میگیرم میخوابم، اگه یه چاله هم بیفته نمیگم وای تصادف کرد، میگم که چاله افتاده دیگه. ولی اون بچه 13 ساله تو چاله بیفته میگم تصادف کرد، دنده عوض کنه میگم تصادف کرد. آرامش هم سلب میشه. تو دینداری نیاز به آرامش هستش. اگه نتونیم این آرامش رو برای خودمون فراهم کنیم یا برای مؤمنین فراهم بکنیم، اصلا دینداری شکل نمیگیره. هر لحظه من احساس بکنم که الان یکی داره کلا میذاره سر من، یکی داره به من اشتباه حکم خدا رو میگه، یکی داره به من الکی میگه روزه بگیر، یکی داره به من الکی میگه روزتو بخور، عید فطر شده، خدا چرا اینجوری شده، چرا اون میگه به مقلدینش میگه روزتون رو باز کنید، به اون میگه نه باز نکنید. آقا داره بر اساس مبناش صحبت میکنه، آروم باش، هیچ اتفاقی نمیفته. شما ماه رمضان 30 روزه شده، اون ماه رمضانش 29 روزه شده، اون رویت ثابت نشده، شما رویت ثابت شده، اتفاق عجیب و غریبی نیفتاده. اعتماد بکن به اونی. بله اولش سخت بگیر، سخت بگیر
برای شروعش.
شما شروعش میخوای مریضتو دسته پزشک جراح بدی، اول خوب برو بگرد بهترین جراح رو، که حالا بهترین که نمیتونیم بگیم آقا واقعا قسم بخوریم امضا کنیم این بهتر، ولی اونی که عموم مردم راضی ان ازش، رفتن جراحیش خوب بوده، میگن آقا مثلا ایشون متخصص وارد جراحیش خوبه، کمترین به قول معروف اشتباه رو داشته، بی اشتباه نیستا. هیچ جراحی بی اشتباه پیدا نمی‌کنی، چرا دنبال این هستی که مرجع تقلیدی بی اشتباه پیدا کنی؟ جز امام معصوم هیچ کس بی اشتباه نیست. اگه جراحو میری جراح به قول معروف میگردی پیدا میکنی، در این حال پرونده این جراحو بری نگاه بکنی، دو نفر فوتی زیر دستش بودن، سه جا براش کمیسیون پزشکی تشکیل شده که آقا ایشون خطا کرده در پزشکی، ولی در این حال بهش میگن پنجه طلا، در این حال بهش میگن بهترین دکتر پزشک فلان شهر. میگن یا نمیگن؟ میگن. میگن این بی خطاه؟ نمیگن بی خطاه. همیشه ریسکی از خطا درش وجود داره، یعنی شما مریضتون رو که میدین به اون، باز ریسک وجود داره که مریض شما خدای نکرده زیر دست او اشکالی پیدا کنه، از دنیا بره، فوت بکنه یا هر چی. اما در این حال اعتماد میکنی، بقیه شو دیگه میگی خب دعا میکنم، مثلا پشت در اتاق عمل هستم دعا میکنم، نذر میکنم، چه میکنم. ولی اعتماد کردی مریضتو دستش، جون بهترین عزیزت رو داری در اختیار او قرار میدی. خب حالا اینجا هم بعد همینطور، چرا اینجا که میرسیم میگیم آقا نه هیچ اشتباهی نباید باشه، در حالی که اینجا هم جزئی از بقیه جامعه است. الا امام معصوم، که امام معصوم به خاطر اینکه باید مطلق و محض و محض و کامل ما در خدمتش باشیم، در اختیارش باشیم، عمل کنیم به فرمایشاتش و فرامینش، اونجا عصمت رو خدا قدر، العصمت لاهلها، بقیه تو هر رشته یعنی هر جای کار میکنن، تو هر ویژگی دارن، لذا این ایمان ما رو داره تحت شعاع قرار میده. یعنی اصلا مسئله این نیستش که حالا مثلا یه نفر نو اخباری تو فضای مجازی میگه آقا 29 روز آقای عباسی بیکار اومده یه برنامه راه انداخته، 29 روز 30 روز 30 روز 20، چه فرقی میکنه؟ اون بگه 29 روز 30 روز، تو بگو 29 روز. حالا چی ما اصلا موضوعمون این نیستش که 29 روز و 30 روز الان قراره که مثلا زندگی ما رو کنفه. ما موضوعمون نیستش که او داره با طرح این مسئله تردید در ایمان افراد ایجاد میکنه، تردید در دینداری افراد ایجاد میکنه. من اگه خیالم راحت نباشه که این ماشین فرمونش چرخش چی همه چی سر جا چک نکرده باشم، مسافرت میخوام برم جاده کوهستانی برم، میگم نکنه الان من فرمونو بگردونم اینجا لب دره است، فرمونو بگردونم ترمز ببره، فرمون ببره، نمیدونم چی ببره، من برم ته دره، اعتماد نمیتونم بکنم دیگه، خیالم راحت نیست. بعد این خیال راحت سفر رو زهرمار میکنه، خوش نمیگذره دیگه. خوش میگذره یه همچین سفری؟ وقتی من میتونم با خیال راحت در سفرم استراحت بکنم که اعتماد داشته باشم به راننده، به ماشین، به شرایط، به موقعیت.
حالا به عواقب این کارشون پی بردن اینها، که مثلا حالا این شبهه‌ای که ایجاد میکنن عواقبی داره در بین مردم، در بین جامعه؟
دو حالت داره. یعنی قطعا یا پی نبردن که دارن اینجوری برخورد میکنن و اشتباهن، سهون، مثلا خطا دارن میکنن، اینجوری برخورد میکنن، یا پی بردن و دنبال همینن. یعنی اصلا آمده، بعضی از این آقایون با مدل رفتارشون اینو نشون آمده به هم بزنه آرامش آدم ها رو، آمده دینداری آدم ها رو خدشه‌دار بکنه. وقتی هی بهشون دائما بهشون میگه آقا اعتماد نکن، به این روحانی اعتماد نکن، به مرجع تقلید اعتماد نکن، به مذهبت اعتماد نکن، شاید اونم دروغ گفت. ببینید وقتی میبرن قصه دروغگویی یا کذب یا غیره رو میبرن میرسونن تا اصحاب امام ائمه معصومین، تا مثل زراره برنامه میذارن که آقا زراره مثلا چه. خب تا اینجا شما اگر رسوندی، تا یک قدمی امام شما اومدی اشکال وارد کردی، خب خود امام از کجا معلوم اشکال وارد نکنی؟
احسان.
کما اینکه رسیدن بعضی از اینا به همینجا که نسبت به روایت امام گفتن که نه، ما باید خیلی از مسائل ما با عقل خودمون بررسی کنیم.
طلاح.
روایات معلوم نیست چی، اصلا روایت که اینا که کتاباست که کتابه، و اصلا از کجا معلوم امام اینو گفته، و اگه گفته از کجا معلوم چی هست. و
استاد ببخشید الان این روایات ها که شما فرمودید با سندش هم ذکر کردیم برای بیننده عزیز، نظری دارن نسبت به این روایت ها یا اصلا کلا مطالعه نکردن، اصلا ندیدن همچین روایت هایی در کتب شیعه؟
یا ندیدن یا سعی میکنن خودشونو به ندیدن بزنن، یعنی میان تو عرض کردم طوری معمولا اینا وانمود میکنن که بگن آقا ما یه روایت پیدا کردیم، این روایت رو آخوندا پنهان کردن از شما، علما پنهان کردن از شما، و اون روایت اینه که ماه رمضان باید 30 روزه باشه، و ما به یه کشف مهم رسیدیم، و اون این که همه این اختلافا باید بره کنار، همه 30 روزه بگیرید مثلا ماه تموم بشه، با خیال راحت همه 30 روزه بگیرید ماه تموم بشه. اینا هم تا حالا به شما نگفتن، به خاطر اینکه میخواستن شما مثلا میگم زنگ بزنید دفتر مرجع تقلید بپرسی آقا عید شده یا نه، برید تو سایتش ببینید مثلا ماه عید فطر شده یا نه. اینا العیاذ بالله میخوان چقدر سخیف صحبت میکنن که آقا اینا میخوان یه دم و دستگاهی داشته باشن، شما مثلا بری هی تو سایتش شب عید فطر بری چک کنی ببینی آقا عید شد نشد، مراجعه به اینا داشته باشی. خب چه حرفایی میزنی، بریزید دوری این حرفا رو. مرجع تقلیدی که 50 سال 60 سال به خاطر خدا زحمت کشیده و اهل عبادت، اهل تقوا، اهل چیز، بله اگه کسی احیانا این ویژگی ها رو نداره چرا اصلا تقلید میکنی ازش؟ شما میگه آقا من مثلا یه نفر رو میشناسم، یه کسی رو میشناسم ادعای مرجعیت داره، این ویژگی ها هم نداره، میگه خود چرا تقلید میکنی ازش؟ برو بگرد اونی که با تقواست پیدا بکن، اونی که ساده زیسته پیدا بکن، اونی که با تقوای پیدا کن، اونی که عالمه عالمتره پیدا بکن این ویژه. ولی اگه اینا رو پیدا کردی واقعا دیگه این حرفای مسخره. حالا مثلا اگه مثلا 6 نفر بیشتر مثلا کانال تلگرامی یا ایتای مثلا فلان عالمو بازدید بکنن یا نکنن، چه تأثیری مثلا در عالم میگذاره، چه تأثیری در زندگی اونا میذاره که شما میگید آقا بله اینا این نمیان قصه رو حلش بکنن، بگن آقا 30 روز تمومش کنن بره، کارو سخت کردن، هی میگن آقا گروه درست میکنن. بله گروه رؤیت هلال جاهای مختلف مؤمنی، اولا که همه مؤمنین وظیفه دارن برن ببینن، همه مؤمنین وظیفه دارن تلاش بکنن برای رؤیت هلال، به خاطر اینکه خیلی از امور دینیشون مربوطه به اونه دیگه. شما میخوای بگی میخوای غذا بخوری، نمیخوای نگاه بکنی که ببینی آقا مثلا سفره که انداختی آلوده است یا تمیزه، نمیخوای نگاه کنی ظرفی که توش بهترین غذا رو درست کردی، نمیخوای نگاه بکنی این ظرف تمیزه یا نه، من غذا رو ریختم توش مسموم میشم یا نمیشم. خب شما میخوای الان اعمال نماز بخونی، روزه بگیری، نمیدونم حج بری، فلان بری، نه بعد ببینی الان ماه اصلا ذوالحجه شده یا نشده، ماه شوال شروع شده، مثلا عید فطر هستش یا نه، روزه بگیرم یا نگیرم. اینا جزء اینه، باید همه این کارو انجام بدن. همه این کارو انجام نمیدن، ما داریم دنبال مثلا در مغازه‌مونیم، مشغول کارهای زندگی روزمره زندگیمونیم، باید کسانی رو بفرستن مراجع، باید کسانی رو بفرستن که به عنوان گروه، به عنوان نمیدونم تیم که برن نگاه کنن، رؤیت کنن، رصد کنن، هلال ماه رو ببینن، به بقیه به ما اعلام بکنن. باز اینجا به جای اینکه ممنون باشیم، آقا نگاه کن گروه فرستادن چقدر پول خرج کردن، برید ببینید ماه پیدا میکنید یا نه. ماه مگه گم شده بود که بابا ماه گم نشده بودش، پیدا کردن ماه یعنی دیدن ما، نه پیدا کردن، نرفتن اینا ماهو پیدا کنن، ماه گم نشده. رؤیت هلال موجب واجب شرعیه که بگه آقا این ماه وارد شده عید فطره، یا بگه نه وارد نشده. رؤیت هلال مسئله است. خب برای این گروه گذاشتن، به جای اینکه شما خودت زحمت بکشی این کارو بکنی، یه گروهی داره میره این کارو انجام میده. این مدلی که ما به همه چی میخوایم اشکال بگیریم، میخوایم همه چیو مثلا زیر سوال ببریم، آقا گروه گذاشتن، این گروه میره اونجا، نمیدونم نه ماه گم شده، نه این گروه بیکاره که بره این کار انجام بده. اون وظیفه شرعی همه من و شما بودش که این کار انجام بدیم، انجام ندادیم. حالا مرجع تقلید به یه گروهی، به افراد موثقی تو شهرهای مختلف غیره میگه که این رؤیت هلال رو انجام بدن بر اساس دستور امام معصومه. اگر هزار سال از الانم که 1401 هجری شمسی هستیم بگذره بشه 2401 شمسی، امکاناتی بیاد که بتونه مثلا زوم بکنه، مثلا با اسباب نجوم و فلان و اینا بگه آقا دقیقاً الان ماه کجا قرار داره، در چه شرایطی، باز هم ملاک شرعی رؤیت هست. اگر استنباط مرجع تقلید اینه که ملاک شرعی رؤیت هلال هستش برای روزه گرفتن و غیره، اگر ملاک شرعی این هستش فرقی نمی کنه که شما با اسباب مثلا نجومی میتونی بفهمی که ماه تولد پیدا کرده یا نه، نمیدونم از طریق اسباب تلفن اونو میتونی بفهمی که مثلا در آمریکا ماه رو دیدن روزه خوردن یا نخوردن، ما همون کار رو انجام بدیم. طبق ملاک شرعی، این ملاک شرعی باید انجام بشه. ربطی هم به وسائل رو داریم. آقا هر چیزی اقتضای خودش رو داره. یعنی اقتضای این مسئله شرعی اینه. تو جوامع و توی موارد دیگه هم همینطوره. یعنی قوانینی برای یه مورد خاص. میگه آقا در هر صورت، میگه آقا من ماشینم توی بهترین ماشین تولیدیه مثلا فلان شرکت اروپایی نمیدونم چه هستش، تو بهترین جاده اروپایی و اینا هم دارم حرکت میکنم، ماشینم تقریبا تمام اتوماتیکه. خب حالا الان میتونم در حالت مستی رانندگی کنم؟ پلیس اون کشور میگه نه، باز هم نمیتوانی. ای 50 سال پیشم که همین بود که ما سوار درشکه میشدیم، اون موقع هم میگفتن مستی نمیتونی رانندگی کنی، ماشین درب داغون بودش. حالا ماشین با پیشرفته ترین مدل اومده، مجهزه. من اگه یه خورده ماشینو به اصطلاح جابجاشی بکنم هشدار میده به من، نمیدونم خبر میکنه منو، جادم که بهترین جاده است، ماشینم بهترین ماشینه، ایمنیش هم که بالاه. حالا من مست رانندگی کنم چه اتفاقی میفته؟ میگه آقا نه، ممنوع. این ممنوعیت 50 سال پیش تو قوانین رانندگی دنیا بوده، 50 سال دیگه مثلا ماشینی بسازن که شما فقط باید فرمون رو نگاه هم بکنی بازم میگن آقا این قانون هست، شما پشت فرمون ماشین نمیتونی بشینی الا اینکه در سلامت و هوشیاری کامل باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب آقای عباسی عزیز از اینکه ما رو به فیض رسوندین، روشن شدید، خیلی سپاسگزارم.
سلامت باشین. قربون
برم، اجازه مرخصی بفرمایید.
معذرت شما هست.
قربون شما. خب بیننده عزیز، به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. لب کلامو در این برنامه اصل مطلب رؤیت هلال ماه هست که بسیار زیبا در این برنامه گفته شد. لحظات پایانی برنامه در شام میلاد با سعادت حضرت رضا علیه السلام. خوش به سعادت اون کسایی که در جوار حضرت رضا علیه السلام مدفون هستند. آنان که در جوار رضا آرمیده اند کفران نعمت هست بهشت آرزو کنن. خوش به سعادتشون، خوش به سعادت ما که شیعه حضرت رضا علیه السلام هستیم. بیایم دعا کنیم در این شب عزیز که درهای آسمان بر روی همه انسان خوب بازه. خدا را قسم بدیم، آقای امام رضا را قسم بدیم که خدا، امام رضا تو دعا کن برای ظهور امام زمان ما. خدایا به حق محمد و آل محمد، اللهم عجل لولیک الفرج الهیم. شما بیننده عزیز، خودم رو به خود بزرگ و مهربان میسپارم. یا علی مدد و خدا نگهداره همه شما.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، چه غم ها قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا